بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علی علیه السلام: من صنع شیئا للمفاخره حشره الله یوم القیامه اسود. حضرت علی علیه السلام فرمایند که هر کسی که یک کاری رو به خاطر فخر فروشی انجام بده، خداوند متعال روز قیامت روسیا ایشونو محشور میکنه. حالا روشو من اضافه کردم، داره سیاه محشورش میکنه. حالا روسیاه یا کل بدن و روحش سیاه، کلن سیاه. تعبیر اینه که حشره الله اسود، روز قیامت خدا این شخص رو سیاه محشورش میکنه. اما قدر متعقن همون روسیاهی و بالاخره اون چیزیه که ظلمت فرا گرفته، یعنی یک شیئا مطلقه دیگه، عامه. یک کار نیک هم حتی انسان انجام بده برای فخر فروشی، ممکنه مثلا ظاهرش یک کار بسیار نیک و خوبی باشه، حالا چه برسه به اینکه کار مباهی باشه یا اینکه کار ناجوری باشه. طرف رفته آدم کشته، میاد فخر میکنه 8 آدم کشتم، اینم فخر برای امثال خودش فخر میفروشه. ولی تو کارهای نیک هم اگر برای مفاخره باشه، نتیجهش میشه که روز قیامت خداوند متعال روسیا انسان رو مشهور میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فتح اللهی فر، آقای بیطرفان، آقای جمالی زاده، آقای پورشهریار، آقای عبادی، آقای حسینی سید، آقای رحیم زاده، آقای کریمی، آقای جلیلی، آقای درخشانی، آقای نازمی، آقای فیاضبخش، آقای مهرانپور، آقای بابری، آقای فرحبخش. دیروز نبودی؟ درست. آقای بوغیری، آقای حسینی، آقای گمیزی، آقای نوری، آقای قلعه، خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما دیروز به اینجا رسید که صاحب مفتاح یک اصطلاحی رو تو باب مسند اختراع کرده و جعل کرده. البته این جعل اصطلاح با جعل سند متفاوته. جعل سند مذمومه، ولی جعل اصطلاح مذموم نیست. گاهی خیلی خوبه، گاهی بده دیگه. به هر حال باید دید مورد چیه. میگم کلمه جعل که میگیم بعد جعل سند نیفتید بگید جعل اصطلاح کرده، کار اشتباهی کرده. بالاخره یه اصطلاحی رو تو یک قضیهی به کار برده، اونم اصطلاح مسند سببی و مسند فعلیه. ایشون اومدن اینجا فرمودن که اگه بخوایم یک تعریف درست و درمون ارائه بدیم از کلام سکاکی، که خودش هم تعریف کرده، من تعریف شد دیدم تو متبر، الحمدلله رب العالمین که شون نیورده، خیلی پیچیده است. یعنی اصلا جمله فهمیدن جملهش سخته. یعنی یه تعریف، حالا یاد داشت نکردم، یه تعریف بسیار پیچیده است. نمیدونم خودشم فهمیده چی گفته یا نفهمیده. اینجا تقریبا دو صفحه متول مطلب داره نیورده، اونا رو خوب کاری کرده. در همین حدی که تو مختصر است کفایت میکنه. حالا کسی تحقیق بیشتر خواست اونجا مراجعه کنه. به هر حال واقعا مشکله، کمی هم فهمش سخته، همه کمی پیچیده است. ایشون لذا نمیپسنده، میگه که مصنف تعریف نکرده، به خاطر همین من تفتازانی هم نمیارم تو مختصر، البته تو متول آورده. بعد خودش با توجه به مزاج سکاکی تفسیر میکنه، میفرماد و یمکن ان یفسر المسند السببی. این یمکن ان یفسر یعنی یفسر طبق مبانی و مثال‌های سکاکی، نه اینکه از تفتزانی از ناحیه خودش میخواد این تفسیر ارائه بده، چون اصطلاح مال اونه، میگه از کلمات سکاکی من به دست آوردم که با توجه به عبارات و امثله سکاکی من میتونیم مستنصبه بر اینجوری که الان میگم تعریف کنیم. خب تعریفش چیه؟ اینجوریه تعریفش. فرمان که و یمکن ان یفسر المسند السببی، که هنه میخواد یک تفسیر ارائه بده که اون پیچیدگی و مشکلات تعریف خود سکاکی رو نداره. خب تعریف دقیق بفرمایید. جملتن به جملتن علقت علا مبتدئن به آئدن لا یکون و مسندن الی فی تلکل جمله فیخرجو. خب لا یکون و مسندن الی فی تلکل جمله، این تعریف ماست. پس مسند سببی یک جمله‌ایه که معلق شده بر یک مبتدا به واسطه یک عائدی، که این عائد در اون جمله‌ای که معلق شده بر اون مبتدا یعنی خبر قرار گرفته مستندان الی نباشه. یک، دو، سه، چهار تا قطعه داره این تعریف که هر کدوم یک چیز رو خارج میکنه. خب اول میفرماید که جملتون، خب میگه مستند سببی از سنخ جمله است. وقتی از سنخ جمله است، خب هر خبری که مفرد هست رو خارج میکنه، حتی مثل زیدون منطلقون ابوه، به مثال به اون فرد مخفیش زده، زیدون قائم و زیدون اخوکو و زیدون نمیدونم زاره، با اینا رو که قطعا خارج میکنه، چون اینه جمله نیست، خبرش رو میگیم. جمله است دیگه. آن زیدون منطلقون ابوه عرض میکنم، زیدون منطلقون ابو، خب اونا که خارج میشه. یه مثال مخفی زده که یه ذره چون انسان مثلا طرف فکر میکنه اینو خارج نکنه، میگه اینم خارج میکنه. زیدون منطلقون ابو ترکیب بخوایم بکنیم، زید میشه مبتدا، منطلق میشه خبرش، ابوه میشه فاعل منطلق. قبلا خوندیم که اسم فاعل و اسم مفعول کلا مشتق با فاعلش جمله نیست. اینا قبلا هم خودمون گفتیم با اینکه ضمیر داره ولی چون شبیه اسم جامده، اینا رو خود سکاکی مفصل اومد گفت، با اینکه ضمیر داره ولی چون شبیه اسم جامده جمله نیست، لذا منطلق مفرده، فاعل هم گرفته ولی باز مفرده. یه استفسار کردم نیست دیگه، منطلقون ابوه مفرده، جمله نیست، اینو خارج میکنه. قید دوم میفرمان علقت علی مبتدا، علقت تعلیق شده یعنی ربطت، مربوط شده. یه جمله چجوری میتونه به مبتدا مربوط بشه؟ آیه حالا بعدم میاد. چی؟ اسناد بهش داده شده باشه. درست از جهت بلاغی اینجوری میگیم، یا بگیم خبرش قرار گرفته شده باشه. اون به آیه بعدم میاد. حالا اون وجه تعلیقه. علقت علی مبتدا یعنی مربوط شده باشه به مبتدا، یعنی چی؟ یعنی خبر قرار گرفته شده باشه از جهت نحوی، یا بگید اسناد داده شده باشه. خب این چی رو خارج میکنه؟ ایشون نگفته این چی رو خارج میکنه، چون این واضحه دیگه. شما مثلا جمله زیدون قائمون رو در نظر بگیرید، کل زیدون قائمون چیه؟ جمله است، ولی جمله ای نیست که معلق بر مبتدایی شده باشه. همه جملات کاملی که ما داریم، زیدون قائم، ضرب عمرون، قتل زیدون، اینا جملاتی هستند که معلق بر یه مبتدایی نشدن، خودشون مستقل هستند، این هم خارج میکنه. قید سوم میفرماد که به آئدن، این بای به آئدن شاید مناسب باشه که باشه بای سببیت یا استعانت بگیریم، متعلق به علقت، یعنی معلق شده، مربوط شده به وسیله و سبب یک عائدی. خارج میکنه جملاتی رو که خبر از مبتدا قرار میگیرن و اسناد داده میشن به مبتدا به واسطه بدون عائد. حالا چجور میشه یه جمله خبر قرار بگیره بدون عائد؟ ما خوندیم که تو نحو که جمله مستقل حتما باید یک رابطی بین جمله و مبتدا باشه. ایشون میگه بله، رابط ربط باید باشه، ولی ربط الزاماً تو عائد بودن نیست. گاهی مضمون خبر ما عین مبتداست، مثل الحاقه تو ملحاقه که خودش تکرار میشه. گاهی تو خبر مثلا ضمیر شأن اومده بعد جمله میاد، لازم میفرماد قل هو الله احد و خارج میکنه. هو عرض به خدمت که مبتدا، الله احد خبرش، الله احد طبق این ترکیب، الله احد جمله است، مربوط هست به هو ولی عینشه دیگه، عائد نمیخواد. پس این جمله‌ایه که معلق شده بر مبتدا بدون عائد. چرا بدون عائد؟ چون خودش اصلا نفس مبتدا است، عین مبتدا است. نفیاتون باشه خوندید دیگه، ما تو جملات که خبر واقع میشن رابط ربط میخواییم، ربط گاهی غالبا با عائد، 10% بدون عائد. میل ان تعلیقها علی المبتدا لیس بعائد. تو حاشیه هم نوشته میگه چون خب مبتدا خبر متحدن فلا تحتاج الی رابط، اصلا رابط نمیخواد، عین همه. شرط چهارم میفرماد عائدن که این چنین صفت داره لا یکون مستندن الی فی تلک الجمله. این عائد هم یه شرطی داره که خود عائد ضمیری که در حقیقت تو این جمله اومده مستندن الی نباشه خودش. این چی رو خارج میکنه؟ زیدون قامه رو خارج میکنه. چرا؟ چون تو زیدون قامه مبتدامون زیده، خبرمون قامه، تو قامه یک ضمیری مستتره که اون نقشش چیه؟ مستندن الیه، فاعلشه. پس عائد داریم تو این جمله، ولی عائد ما چیه؟ مستندن الیه، لذا از این تعریف باز خارج میشه. زیدون قامه بازم مستند سببی نیست. زیدون هو قائم همچنین، زید مبتدا، هو مبتدای دوم، قائم خبر مبتدای دوم، کل هو قائم خبر مبتدای اول جمله، تو این جمله هو هست، اینم مستند الیه، باز از تعریف خارج میشه. لان العاده فیهما مستند الیه. خب اینا شد اخراجی ها. ادخالی هاش چی میشه؟ اونایی که داخل این تعریف میشه امثال این جملات. زیدون ابوه قائم، تعریف برایش صدق میکنه. جمله ابوه قائم، علقت علی مبتدا، خبر اومده، عائد داره، اون عائدش ضمیر ابوه که مستند الی نیست. رو این تطبیق کردم، بقیش دیگه خودتون تطبیق کنید، سخت نیست. زیدون قام ابوه هم همچنین، زیدون مررت به، زیدون ضرب عمرو فی داره، زیدون ضربته و نحو ذلک من الجمل التي وقعت خبر مبتدا ولا تفيد التقبي. دیگه این مثالا چه 5 6 تا مثال زده، همین دارم در حقیقت داخل کرد. حالا عرض می‌کنم یه لحظه چشم. بعد می‌فرماید که بل عمدت فی ذلک تتبع کلام سکاکی. میگه من اینو گفتم، حالا به حرف من خیلی نمیشه اعتماد کرد، باید قشنگ بریم کلام سکاکی رو تتبع کنیم، ببینیم واقعا اینی که حالا ما به گردن سکاکی گذاشتیم تعریف ارائه دادیم، سکاکی خودش تعریف ما رو میپسنده یا نه. میگه حالا عمده، اونی که اصل و اساس، عمده همون اصل و اساس میشه دیگه، اونی که اصل و اساس در تفسیر ذالک، در تفسیر سببی گشتن کلام سکاکی. چرا؟ لعنه لم نجد هازل اصطلاح لمن قبله، و برای شناخت اصطلاحات باید به کی مراجعه بشه؟ به اهل اصطلاح. نمیتونه که برای فهم اصطلاحی فلاسفه هم اینجوری هم دیگه، مثلا خیلی از مشکلاتی که با فلاسفه خیلی ها دارن چون اصطلاح ها درک نمی کنن. مثلا فیلسوف اومده یه جمله رو گفته، این بیچاره حمل میکنه برای معنی عرفی لغوی شرعیش مثلا، در حالی که اصلا اینا مراد نیست، یه چیز دیگه منظوره. بعد اصطلاحش رو یاد گرفت، بعد اینکه اصطلاح رو انسان فهمید اون موقع تصدیق می‌کنه که این قضیه غلطه یا درسته. این از این. اما اومدن بعضی ها گفتن که سکاکی یه شرط دیگه داره، تو مفتاح العلوم یه شرط دیگه اضافه کرده که با اون شرط بعضی از این مثال‌ها خارج میشه. اونم شرط کرده، یعنی شرط پنجم تعریف میشه، اونم شرط کرده که اون در حقیقت مضاف، ما تو جملمون یک مضاف به ضمیری داشته باشیم که اون مضاف به ضمیرمون اسم مرفوع باشه. یعنی در جمله خبریه، جمله که خبر واقع شده، مضاف به ضمیری داشته باشیم که این مضاف مرفوع باشه. با توجه به این شرط مثالهایی که زده داخل کرده بررسی کنیم. تو جمله اول زیدون ابوه قائم مضاف به ضمیر داریم، چیه؟ مرفوعه یا نه؟ خب اینو سبب میدونه. زیدون قام ابوه چطور؟ اینم بله. زیدون مررت به؟ نه. زیدون ضرب عمرو فی داره؟ زیدون ضربت او؟ نه. سه تا خارج میشه، خراب شد دیگه، یعنی اومد تعریفی جامع کامل نشد. این شرط سکاکی گذاشته، اینو بعضی اشکال کردم تفتازن که تو این شرط هم باید میووردی. لذا از این پنج تا مثال سه تاش خارج شد. اونی که من حالا خودم یه ضابطی که می فکر کردم به دست بیارم، ضابط خیلی مختصر، یه خیلی فرصت نبود به خود مفتاح اینو مراجعه کنم، ولی اونی که از کلمات به دست میاد سکاکی چهار تا مثال رو مستند سببه میدونه. یه چیز جمع جور اینا یاد داشت بفرمایید. اول مثالاشو نیستیم، بعد ببینیم میتونیم یه ضابطی براش بگیم، ضابط مختصر. پس اون شرط هم یاد داشت کنید که اون سه تا مثال خارج بشه. سکاکی اینا رو مستند سببه میدونه. زیدون ابوه قام، زیدون ابوه قائم، زیدون قام ابوه و زیدون اخوه عمرو. چهارتا رو سکاکی مستند سمی میدونه. فرقش اینه تو همشون جمله هست، مضاف به ضمیر مرفوع داریم، عرض به خدمتتون که آئد داره، همون چیزایی که تفتازونی گفته رو داره، اون شرطی هم که سکاکی اضافه کرده داره، پنجتا. اینجا مثلا ابوه مبتدا، قامه جمله فعلی خبر مبتدای دومه، اینجا اسم مشتق خبر مبتدای دومه، اینجا جمله‌ای که خبر از مبتدای اول قرار گرفته خودش جمله فعلیه است، و تو مثال چهارم خبر از مبتدای دوم ما اسم جامده. یعنی فرق چهار با دو فقط تو اسم جامد و مشتق بودنشه. خب به نظر شما اینا چه اشتراکی با هم دارن؟ چهار تا مثال چه اشتراکی با هم دارن؟ احسن. ببینید تو همه اینا اگه دقت بفرمایید، حالا من ضابط رو اینجوری بیان کردم، باز میگم منم این ضابط رو میگم، ولی میگم ولی عمدت و فیزاره کتب با کلام سکاکی، باید دوباره باز به عبارت سکاکی مراجعه کرد. در حقیقت جمله اینجوری بشه، ضابطش این باشه که مسندی در جمله‌ای که خبر از مبتدا به واسطه عائدی واقع شده وجود داشته باشد، این میشه ضابطش، وجود داشته باشد که این مسند به یکی از سببها و متعلقات مبتدا اسناد داده شده باشد. وچه تصمیهش هم تو تعریف آوردم، سبب گفتیم یعنی تصمیهش تنابه، یعنی مرتبط، اسباب. حالا تو فارسی البته عرب اینجوری نمیگه، عرب به اسباب میگه اساس که ما تو فارسی هم میگیم، ولی ما گاهی هیچ نمیشنم میگیم اسباب کشی یعنی بند و بیلایی که ربط به انسان دارن، اونها بهش میگن اسباب دیگه، چون ربط دارن بهش میگن اسباب، بله عرب میگه اساس. حالا اسباب و اساس تو جمله‌ای که داریم به واسطه آیت خبر از مبتدا قرار گرفته شده، یک مسندی وجود داشته باشه که به یکی از سبب‌ها عطف تفسیر آوردیم براش، یعنی متعلقات مبتدا شده. تو جمله اول به باباش، تو سه تا جمله اول به باباش قیام، به پدر زید، نه خود زید اسناد داده شده. تو جمله چهارم در حقیقت امر به برادر زید اسناد داده شده، نه به خود زید. این هم در حقیقت میشه ضابط. اینجوری قشنگ میشه دیگه. حالا واقعا حالا سکاکی باز این منطبق میشه بر حرفاش یا نه دیگه، مفتاح اینه باید مراجعه بشه. حالا اینجوری به ذهن من رسید که شاید این ضابط بتونیم ارائه بدیم. این بحث هم شد. خب بعد میفرماد که و اما کونه فعلا فل تقیید به احد الازمنت الثلاثه. سببی نه افراد میاریم در جایی که یک سببی نباشه.
هدفمون از مفرد بودن چیه؟ میگیم مفرد میاریم تا ما تقدمی رو حاصل نکرده باشیم، تا سببی رو حاصل نکرده باشیم.
آره. یعنی باز این جزء موادی تصوریه بحثه. یعنی ما باز سببی رو بشناسیم، سببی چیه که مفرد میاریم تا سببی نباشه. الان همه بحث تو همینه دیگه، سببی نباشه تا بتونیم ما مفرد بیاریم. ایراد نداره. بیراد شرط دومه. چون اگر عبارت کتاب نگاه کنیم گفت فلکونی غیر سببی ما عدم افعال تقبل حکم. شرط دومه دیگه. یعنی نباید سببی باشه یک، نه مفید تقبل باشه دو. به خاطر این که چیزه اینا رو که داخل کرد، بله اینو میتونست نیاره،
یعنی رفت داره به سببی وارد میکنه، یعنی سببی رفت داره،
نه دیگه خودش با یه قید تعریف جملاتی که مفید تقوی بودن رو خارج کرد، زیدون قامه رو خارج کرد دیگه. یعنی یه مثال هایی که تقوی داره رو با یه قید خارج کرد دیگه بی‌ربط میشه. فعلا اینجا حالا توفید و تقوی رو به نظر میرسه نباید میورد، چون دخل فیه رو ضمیرش برمیگرده به سببی، میگه اینا تو سببی داخل میشن، حالا توفید و تقوی کاری نداریم اینجا، یعنی اینجا کاری نداریم، تو کل اصل بحث کار داریم. اشکالتون ظاهرا وارده. حالا باز یه فکر بکن. چی؟ متوجه نشدم بی؟ لعنه نه خیلی بلاغه نیست. تو حاشیه اینو همینو میخواد بگی دیگه. ببین مقامو میخواد بگه. ما خب بعد مثل اسم اشاره است، گفتیم اسم اشاره نزدیک رو کجا میاری؟ اولین غرضش چی بود؟ گفت اونجایی که میخوای اشاره کنی به یه چیز نزدیک. این میخواد بگه کجا مستند مفرد میاری؟ میگه جایی که سببی نباشه، مفید تقوی هم نباشه. خب اون دور لازم میاد، نمیتونه اینجوری حرف بزنه، نمیتونه بگه کجا مفرد میاری اونجایی که مفرد باشه، جمله نباشه. نه نه کلمه جمله رو نمیاره، میگه غیر سببی باشه مفید تقوی حکم نباشه. شریف تو حاشیه متول اشکال کرده که تو اگه سببی رو اینجوری داری تعریف میکنی به جملتن، پس وقتی میگی سببی نباشه این جمله نباشه، پس مفرد کجا میری این جمله نباشه. یه دوری درست کرده، اشکال کرده به تفتازانی شریف. حالا دوسوقی ردش کرده دیگه، وارد این بحث نمیخوام بشم. آره مهم نیست اینا. بعد میفرماید و اما کونه فعلا فلتقید به احد الازمنه الثلاثه. حالا قبل از اینکه اصل مطلب اینو بگیم، مقدمات بحث اینه. زمانی که میدونید چیه؟ واقعا نمیدونید، چون تو زمان فکر کنم 11 تا قول هست بین فلاسفه و متکلمین، به شدت درگیرم که زمان چیه. زمانی که همه میفهمن چیه، دست فیلسوف و متکلم که میفته گیج میشن. عجیب غریب. بعضی گفتن زمان اصلا وجود نداره، یه امر وهمیه. بعضی گفتن از سوق ذات ملکوتی انتظار میشه، یعنی چی خود خودشون باید بپرسیم. بعضی گفتن که زمان اصلا وجوده، بعضی گفتن عرضه، و بحث بسیار مفصلی فلسفه میخوین انشاءالله تو بحث فلسفه زمان اصلا یه بابی باز میشه برای زمان چیه. حالا مهم هم هست بالاخره اون زمان اگر موهوم باشه یه جور میشه، نباشه یه جور میشه، بعد برزخ زمان داره نداره، زمان چیه که برزخ مثلا قیامه تو قیامه زمان هست نیست، یه بحثی بالاخره فلسفی و عقلیه دیگه. به هر حال زمان مشخصه، حالا عرفن مفهومش چیه از یه فلسفی کاری باش نداریم. حالا خودش یه کم غیر قاروزاتو میاره ایشون، این تعریف مشهوره زمانه، حالا اونو چون میاره مجبوریم بگیم دیگه. ایشون زمانو تعریف میکنه به از زمانو هول کمل متصلو، متصلو نداره ما اضافه میکنیم، کمل متصلو غیر قارزات. راحته نگاه کنید، این تعریف زمانه. ناشور هم همینو میگن تو فلسفه، مشهور اینه که زمان کمه. خب قبلا اینا رو اول کتاب یه بار عرض کردیم که مقولات عشر چند تاست؟ نه تا. یه جوهر داریم که قائم به خودشه، مثل نفس انسانی، جوهر این چیزی که قائم به خودشه از جهت وجود. یک عرض داریم، خود عرض به دو قسم تقسیم میشه. اعراضی داریم به اسم مقولات نسبیه که 7 مورده، مقولات نسبیه نسبت سنجیه، توشون تو مفهومشون نسبت وجوده، مثل عین، مکان، مثلا وضع، مثل اضافه، اینا. یه مقولات نسبیه داریم که 7 تاست، یه مقولات غیر نسبیه داریم، این 2 تاست، یکیش کیفه یکیش کمه. کیف و تعریفشو گفتیم اول کتاب که ملک فصاحت در متکلم میخواست معنا کنه، گفت ملکتون، ملکه چی بود؟ کیف نفسانی. کیفو گفتیم، اینا رو مراجعه کنید به نوشتهاتون، اونجا هست کیفو توضیح دادیم. الان میخوایم کم رو توضیح بدیم. خب این جنس کم چیه؟ الکمو تعریفش اینه، هو الارض الذی یقتزل قسمت لذاته. تعریف راحتیه، کم عرضیه که یعنی عرض از سنخ مقولات عشر ماهیات عرض جوهر نیست، عرضیه که مقتضی انقسام هست به ذات، یعنی ذاتش اقتضای انقسام میکنه. شما هر عرضی رو در عالم پیدا کنید که ذاتن منقسم میشه، این میشه میگن عرض. حالا عرض به خدمتتون که چیزه چی رو خارج میکنه؟ مثلا شما یک خونه رو تو ذهنتون تصور کنید، میتونید این خونه رو دو قسمش کنید؟ میشه، ولی به اون نمیگن کم. یعنی یه چیزی تو ذهن شما قائم شده ولی کم بهش نمیگن. چرا؟ به خاطر اینکه به ذات منقسم نشد. در حقیقت شما بالعرض منقسم شده، یک خطی رو، اون خونهی که خط و سطح و اینا داره، اون خط و سطح رو منقسم کردید، نه خونه به ماه و خونه. خونه چون سطح و خط و اینا برش تصور کردید تونستید منقسمش کنید. یعنی حد واسطه در عروض داره. این ماجیک رو میتونید چیز کنید دیگه، ببینید این ماجیک الان خودش قابل انقسامه، ولی از جهت فلسفی ماجیک نیست که منقسم میشه، اون سطح و خط و اون ابعادشه که منقسم میشه، که به تبعش نسبت میدیم این انقسام به ماجیک. برای همین قید لذاته رو برای همین آوردن که اون چیزی که به ذات خودش واسطه در عروض نمیخوره، خودش منقسم میشه به ذات، اونو بهش میگن کم. کم رو تقسیم کردم به دو قسم، کم متصل، کم منفصل. کم متصل عرض به خدمت که مثل خط، سطح، حجم، این از جهت ریاضی هم بحث ریاضی تو اینجا داخل میشه دیگه. موضوع علم ریاضی رو فلسفه تعیین میکنه، وجوده و عدم وجودشو. یکی از این فلاسفه غرب بکنم رنه دکارت باشه، بعد ایشون میگفته که اصل تمامی علوم ریاضیاته، در حالی که موضوعات ریاضی که نقطه و سطح و خط و اینا باشه رو فلسفه باید اثبات کنه. ریاضی خودش عهده‌دار اثبات، کلن هر علمی عهده‌دار اثبات موضوعات خودش نیست، تو علم بالاتر باید اثبات بشه. یه فیلسوف میاد میگه ما خط و سطح نداریم، ریاضیات میخواد چیکار کنه؟ خب میگه نداریم دیگه، شما سر چی داری بحث میکنی؟ خب اثبات بشه داریم آقا، چی نداریم؟ برهان داریم، مثلا وجود داره. بعد اون میاد روش موضوع رو انگار از کارخونهش تولید میشه میدیم به ریاضی، میگیم بسم الله این موضوع شما بیا بشین بحث کن. یا منطق معلومات تصوری، فیلسوف باید بگه معلوم داریم یا نداریم؟ وقتی داریم اثبات کرد میده به منطق، میگه شما بشین حالا هولش هر دوست داری بحث کن. موضوعات معمولا فلسفه اثبات، فلسفه معنی عامش، که حتی موسیقی و ریاضی و اینا هم در حقیقت جزء فلسفه محسوب میشن، منطق معنی عامش. ببینید سطح و خط و حجم اینا قابل انقسامن، این خط میشه، اینم این سطح میشه، حجمم که دیگه من اینجا اینجوری باید بکشم دیگه، حجم. بله آره، بازم خط میمونه، یعنی خطی که در حقیقت دو تا خط میشه دیگه، منقسم میشه. اما کم متصل، کم منفصل، یه کم منفصله. اینجا من اینو اشتباه نوشتم ها، نه نه حالا یه لحظه شک کردم، کم قارزات فکر کنم اینو اشتباه نوشتم، اینو باید نگاه کنم که کم منفصله، فکر میکنم کم منفصل تقسیم میشه. حالا برای اینکه شکی صحبت نکنیم ما اینجوری می‌نویسیم، روز فردا نگاه کنم اینو، حالا یه لحظه شک کردم که اینجوری می‌نویسیم که مشکل ساز بشه. حالا این که کم متصل تقسیم میشه منفصل رو نگاه می‌کنم، ولی کم تقسیم میشه به کم قاروزاد و غیر قاروزاد. خب این قار چه سیده یه؟ قار اسم فاعله دیگه، از قرار. ذات هم که ذاته، قاروزاد یعنی ذاتش قرار داره، ثبات داره. آره اون کمیت قاروزاته، قارگور. اون طرف شکمش خیلی قارگور میکرد، گفتن که یا شیخ ما هازه القرقره، این قرقرگور که میکنین شکمه چیه؟ ما هازه القرقره. اونم برگشت گفت ما هازهی قرقره، با ما این آفیه. گفت این قرقره نیست، هازهی زرتتون مزمره. این یک زرته، زرته هم باده دیگه. این یک بادیه که مزمره. فعلا اون آشکار نشده. به صورت ضمیر مستتر تریجه وجود داره. ما هازهی قرقره، هازهی زرتتون مزمره. حالا برحال اینجوری. این قاررزت یعنی ذاتش ثبات و قرار دارد. خب اینو مثلا بعضی از چیزا هستن که ذاتشون ثبات و قرار دارن، اما بعضی از چیزا هستن که ذاتشون قرار و ثبات ندارن. از جمله چیزایی که ذاتشون ثبات و قرار دارن زمانه. ببینید زمان یک کمیه که زمان رو شما میتونید تقسیم کنید. مثلا یک مقدار یک ساعت رو به دو تا نیم ساعت تقسیم میکنید، یک دقیقه رو تقسیم میکنید. اینا رو در حقیقت زمان میشه تقسیم کرد، به ذات هم میشه تقسیم کرد. منتها زمان ثبات نداره، هی حادث میشه، معدوم میشه. یعنی اگه بخوای فلسفی نگاه کنی، زمان از آنات تشکیل میشه. آنات از یک هزارم ثانیه هم کمتره. یعنی آن یه چیزیه که نمیتونی اونو تقسیمش کنی دیگه. حالا ببینید چه جوری میشه دیگه. این هی در حقیقت حالت چیز به خودش میگیره، میاد و میره و میاد و میره و میاد و میره. این زمان این خاصیتی که داره، این میشه کم در حقیقت غیر قاررزات. کم قاررزات مثل نقطه میمونه. نقطه البته اون صفر نوشتم، اون نقطه دیگه ته اینجا میشه نقطه، آخر اینجا مثلا میشه نقطه. نقطه در حقیقت اون قاررزاته، مثل زمان نیست که بیاد و بره. پس این میشه کمه. حالا اون متصل منفصلش رو فردا نگاه میکنم، ذهنم پریده الان که بله عدد همه همینجا میاد. عدد قاررزات دیگه، عدد عرضیه که قاررزاته. یعنی مثلا چهار رو میتونی تقسیم کنی به دو. مثل زمان نیست که بیاد و بره، حادث بشه و معدوم بشه و حادث بشه و معدوم بشه، ثبوت داره. پس راحته، کم چیزی که ذاتن قسمت میشه. غیر قاررزات هم اینه که ثبات نداره. خب البته اینی که میگم ثبات نداره با معنی لغوی عرفیش گفتم درست هم است، ولی اصطلاح فلسفه اینجا میان میگن که اینجوری معنا میکنن که اجزاش در وجود اگر جمع بشه میشه قاررزات، قرار داره. اگر اجزاش در وجود جمع نشه میگه میشه غیر قاررزات. زمان شما مثلا یک ساعت هم در نظر بگیرید، این نمیشه اجزای یک ساعت یه جا جمع بشه، امکان نداره. اون ثانیه اول که میاد، ثانیه دوم میخواد بیاد، باید ثانیه اول چی بشه؟ معدوم بشه بره تو عالم واقع دیگه. ساعتی که رو دیواره کار نداریم که. اون ثانیه اول که میخواد، ثانیه دوم که میخواد بیاد، باید ثانیه اول دیگه نابود بشه. تا ثانیه اول نابود نشه، ثانیه دوم نمیتونه بیاد، اصلا بی‌معناست. لذا اجزاش تو وجود یک در یک جا موجود با هم نمیشن. پس میگه لا یجتمع اجزاؤه فی الوجود، یعنی همین که غیر قاررزات ثبات و قرار نداره، هی دائما کن فیکون، هی میاد و موجود میشه معدوم میشه، موجود میشه معدوم میشه اجزاش. این بحث زمان. حالا به درد میخوره این تعریف اینجا ارائه داده، ما کارش داریم. خب حالا زمانی که شناختیم، ما میگیم سه تا زمان داریم: ماضی، مستقبل، که مستقبل گفتیم بخونیم با ماضی اینا جور در بیاد. مستقبل یعنی ماضی گذشته، مستقبل آینده. کلمه آینده نون و دال و ه تو فارسی علامت چیه؟ اسم فاعل دیگه، مثل رونده، آینده، خورنده. پس اسم فاعل مستقبل درسته. بعضی هم مستقبل هم گفتن میشه خوند. خب مستقبل، بعد یکم حال، گذشته، حال، آینده. جالبه داره برای ما رو ماضی و گذشته و حال رو معنا میکنه. میگه ماضی چیه؟ میگه ماضی اون زمانیه که قبل از زمان توه. تو یه زمانی داری؟ قبل از زمان تو رو بهش میگن ماضی. بعد مستقبل چیه؟ مستقبل میگه زمانیه که یترقب وجوده، یعنی وجودش انتظار میره، یعنی هنوز نیومده و انتظار میره که بیاد. اینا خب چیزی نداره، خیلی راحته. بیشتر به خاطر حال میخواد اینو مطرح کنه. میگه حال چیه؟ میگه ببین حال فلسفی یه حاله، حال عرفی حال دیگه است. ما اینجا که حال میگیم، شما اگر حساب کنید ها، همون لحظه‌ای که میخواهید انگوش بذارید بگید الان، رو چی دارید انگوش بذارید؟ حال فلسفی اون حالیه که در حقیقت یک آنه، که گفتم از یک هزارم ثانیه هم شاید کمتر باشه، یعنی یه چیزیه که نشه دیگه اونو تو خارج تقسیمش کرد، یعنی کوچکترین واحد زمانی که قابل تصوره، کوچکترین واحد زمانی که قابل تصوره، یه عبارتیه براش نداریم، بهش میگن آن دیگه، فلسفه بهش میگن آن. این آن با آن عرفی باز فرق میکنه ها، این آنی که آن تعریفش اینجوریه، کوچکترین واحد زمانی که قابل قسمت نیست، ولی اون آنی که تو عرف میگیم ما یه ثانیه رو میگیم یه آن، یعنی یه لحظه، این یه لحظه خودش میتونه تقسیم بشه، این آن فلسفی نیست. آنی که داریم اینجا میگیم خودش هم گفته لا یتجزأ، تو هاشم گفته آنی که اصلا قابل قسمت نیست، لذا آن دیگه عرض نیست، زمان نیست اصلا. خودش جالبه، زمان از آناتی تشکیل شده که هر آن خودش زمان نیست، چون قابل قسمت نیست، کوچکترین جزه. حالا عرض به خدمت که این آن حقیقیه که حال فلسفیه، یعنی همون آن حقیقی میشه حال فلسفی، اما حال عرفی این نیست. حال عرفی چیه؟ حال عرفی یه تیکه از زمان ماضی و یه تیکه از زمان حاله. مثلا شما دارید میگید زید نماز میخواند، زید الان نماز میخواند، این الان و حالی که دارید میگید اگر نگاه کنید نصف نمازش گذشته، مال گذشته بوده، نصف نمازش مال آینده است. فقط اون یک آنی که الان شما همین جمله رو گفتید اون آن میشه حال فلسفی، و ما اصلا تو ادبیات و علوم اعتباری و عرف و اینا اصلا با این آن کاری باش نداریم، اون مربوط به فلسفه میشه، به بحث ما هم ارتباط نداره. لذا ایشون حال اینجوری معنا میکنن، میگن هو اجزاء من اواخر الماضی و اوائل المستقبل متعاقبتا من غیر مهلت و تراخن، یعنی یه تیکه از ماضی یه تیکه از حال، به شرطی که این دوتا تیکه رو کنار هم میذاری پیوستگی داشته باشه بدون فاصله. چرا اینجوری میگه؟ به خاطر اینکه معنیش این نیست که یه نیم ساعت از یه ساعت قبل، یه نیم ساعت از یه ساعت بعد، یه تفکیک میشه، یک مجموعه واحدی بخواد درست کنه. لذا میفرماید با هازا امرون عرفی، این حال تعریف حال عرفی، و اینو ما کارش داریم تو ادبیات و اینجور امور، اون با حال فلسفی ما کاری نداریم. نه این نیست، اون از ماضی میاد تا به الان، اون یک کمی اعم از اینه، ثبوت از ماضی باید شروع بشه، عرف هر چقدر اعتبار کنه خیلی بیشتر از این حالی که ما میگیم از ماضی میگه. اصلا بحث ما فعلا با اون ثبوتی که صفت مشبه است اون ابن نشان بحث کرده، جای دیگه فعلا بحث ما تو این نیست. حالا خب اینو توجه داشته باشید، اینم یه مقدمه. خب مطالبی که گفته شد اینو پاکش کنم من. پس ما چیکار کردیم؟ یک، تعریف زمان رو تعریف کردیم به صورت دقیق. دو، اقسام زمان رو تعریف کردیم. سه، مطلب سوم اینه که اینو باید بگیم فعل طبق نظر مشهور که یک صیغه، یک هیئت داره، یک ماده داره، مادهش دلالت بر نفس حدث میکنه مثل ضرب، هیئتش دلالت بر چی میکنه؟ زمان. طبق قول مشهور المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من امن. شعر الفی است، میگه مصدر یکی از دو مدلول فعله، اون یکی مدلولش هم زمانه، فعل مرکب شده از ماده و هیئت، از ضرب و زمان، که این زمان رو با این ماده میخواییم مقارن بندازیم. ما ضرب وقتی میخواییم بگیم توی یه زمانی از این سه زمان واقع شده، مثلا میگیم ضرب و یضرب و اضرب یا سیضرب، اینجوری میگیم. خب این هم در حقیقت یه نکته. بله، نکته چهارم اینه، با توجه به نکته سوم، دلالت فعل بر زمان فعل وضع و بدون قرینه و به دلالت چیه؟ اصلا تزمونیست. اسم هم گاهی دلالت بر زمان میکنه دیگه، مثل زیدون ضارب، ضاربون قدن، زیدون ضارب. شما مثلا میخوای بگی الان زید میزنه، میگه زیدون ضارب، میگه فردا میزنه، میگه زیدون ضارب. اینجا هم گاهی دلالت بر زمان میکنه، ولی خب مشخصه که بلوز دلالت میکنه بلکه بلقرینه، پس ولی اسم مطلقاً هر اسمی میخواد باشه بر زمان بالقرینه دلالت میکند، یعنی خودش زمان من نیست، اسم فاعل زمان نداره، ظاهره بین زننده زمان نداره. اینه مطلب چهارم. فعل امر بحث بسیار پیچیده یه توش، اصلا فعل امر رو بعضی فعل نمیدونن، فعل امر رو بعضی انشا میدونن، اصلا میگن بحثمون تو اخباره، یه بحث بسیار مفصل و پیچیده یه. من پای یک بودم یه مقاله نوشتم، پای یک بودم یادمه، اون موقع که شهرم سری یه مقاله 8 صفحه‌ای اون موقع نوشتم، حالا دیگه الان نگاه میکنم درست نوشتم تقریبا، حالا بعضی چیزا شکم بالا پایینه به هر حال، اون بحث بسیار مفصلی داره، البته مقالهش نیست و گمگور شد نمیدونم کجاست دیگه. خب این چهارمین مطلب، آخرین مطلبم بگیم بعد دیگه بحثو توضیح بدیم. این آخرین مطلب حتما باید یادداشت کنی، یه نفرم نباشه که یادداشت نکنه، چون مطلب بسیار مهمیه. بله آره من جوک بود، یه بنده خدا بود که از اساتیدش می بنده خدا میگفت که فقط جوکاشو نوشته بود یه جلد شده بود، گفت بخواد چاپ کنه و اینا قشنگ، بعضی فقط جوکا رو می‌نویسن. خب عرض به خدمت که عبیر بنده استاد بنده، بله آره استاد بنده بود دیگه. خب این 4 تا، پنجمین مطلب اینه، ببینید این اصطلاح شناسی می‌خوایم اینجا بحث کنیم، خیلی بحث مهمیه. اینجا 4 تا اصطلاح می‌خوایم بحث کنیم، یکی حدوث، یکی ثبوت، یکی تجدد، یکم استمرار. 4 تا اصطلاح باید خوب یاد بگیریم تو این بحثا، ولی اصطلاح یاد بگیریم میفهمیم تفسیرزنی خودش اشتباه کرده، قاطی پاتی شده تو عباراتش. حدوث به چه معناست؟ حدوث یک معنی بیشتر نداره. چجوری معنا کنیم حدوثو؟ نه، بود بعد از نبود، به همین راحتی، بود بعد از نبود رو میگن حدوث. فلاسفه میگن وجود مسبوق به عدم، این عربیش، فارسیش میشه وجود، میشه بود بعد از نبود، یعنی یه بودی رو فرض میکنیم که قبلش نبوده، یکی بود یکی نبود، اینجوری در حقیقت این میشه حدوث، یعنی نبوده بود شده، نه اینکه از اول بوده. بذار تو خود حدوث نداریم، خود من مثلا از اولی که قابل تصوره که حالا اونجا دیگه اول معنی نداره، بوده، حدوث نیست، این معنی حدوث. معنی ثبوت چیه؟ ثبوت دو تا معنا داره، دو اصطلاح داره، یک وجود چیزی برای چیزی، مثلا مثال میزنیم زیدون قائم. الان اینجا ما میگیم قیام، ما تو این جمله میگیم قیام مال زید ثابت شده، یعنی چی؟ یعنی بود شده دیگه، یعنی این مال این شده، همین وجود یک شی ببینن تو منطقه میگن حلیت قضیه، حلیه مرکبه، یعنی یک چیزی مال یه چیزی باشه، در مقابل حلیه بسیطی که یعنی یه چیز اصلا موجود بشه، یعنی خلق بشه، نه یه چیزی هست خلق شده مال یه چیزی که میخواد ثابت بشه، بوده یک چیز برای یک چیز رو میگن ثبوت. این یه معنا. یه معنای دیگه داریم به اسم دوام، که اینو کجا شما شنیدید؟ تو بحث صفت مشبهه. صفت مشبهه فرقشو با اسم فاعل چی میگن؟ میگن صفت مشبهه دلالت بر ثبوت میکنه، این معنی دوم مراده، یعنی دوام ادامه داره، که تو سوال شما اینجا بود که این دوام یعنی چی؟ اون یه بحث دیگه است، به بحث ما فعلا تو صفت مشبهه نیست. خب تجددم دو تا اصطلاح داره، یک حدوث، اینا خیلی مهمه ها، اینا رو نباید قاطی کرد. حدوث، حدوث رو معنی کردیم دیگه، گاهی تجدد میگن همون حدوثه، هیچ معنی دیگه ای نداره، بوده بعد از نبود. گاهی تجدد به معنای استمرار حدوثیه، یعنی بوده بعد از نبوده، بعد از بوده، بعد از نبوده و همینجور برو تا آخر. یعنی شما حدوث رو یه بار نبود بود تموم شد، یه بار اینجوری لحاظ میکنه، یه بار میگی نبود بود نبود بود نبود بود نبود بود که زمان اینجوریه دیگه، یعنی اجزایش میاد میره میاد میره میاد میره، یعنی استمرار حدوثی داره. که تو کتاب یه تعبیری داره، تو یه جایی میگه که شیئاً فشیئاً و لحظتاً فلحظتاً، تو یه عبارت داره میگه لحظه به لحظه، همین لحظه به لحظه شیئاً فشیئاً که ما میگیم از همین بابه استمرار حدوثی، که این شکلی میشه بخوایم تو یه خط بکشیم به این شکل، که اینجاها تقطیع حاصل میشه بین اینو. اینا بهش میگن استمرار حدوثی. استمرار هم دو تا اصطلاح داره، یک استمرار ثبوتی و دوامی، دو استمرار تجددی و حدوثی. استمرار تجددی و حدوثی رو که معنا کردیم، استمرار ثبوتی و دوامی مثل یه خط ممتد. استمرار ثبوتی و دوامی، مثلا ها، مثلا یه نفر آدم مثلا قیافش زیباست، این زیبایی مال این دوام داره دیگه، عرفن از بچه که دنیا اومده قیافش زیباست آخران و تو یه حدی حتی، خب تو 40 سال، الان تو این 40 سال که این زیبایی مالش بوده استمرار داشته، استمرارش یه جوری بوده، زیبا بوده زشت بوده، زیبا بوده زشت بوده، زیبا بوده زشت بوده، اینجوری بوده یا نه، این استمرار داشته، یعنی یه نواخ بوده، مثل یه خط ممتد. اما یه موقع نه، یه نفر مثلا کلن تو زمان لحظه به لحظه ایه، میاد و میره و میاد و میره، در حقیقت این استمرار همش یه وقفه ای داره اون وسط ها، اینو بهش میگن استمرار تجددی. پس این مثل یه خط ممتد میمونه، این مثل نقطه نقطه هایی که یه خط رو تشکیل میدن منتها بینشون وقفه وجود داره. اینو میگین؟ نه اونشو لحاظ نکردیم، بعد از این که زیبا شده از اون بعد به بعد این تیکش استمرار چیه؟ کلش حدوث، کلش حدوث باشه یعنی این که زشت بوده نبوده، زیبا شده زشت شده، زیبا شده زشت شده، زیبا شده، اینو بهش میگن. خب اینو بهش میگن استمرار. نه دیگه 40 سال بند خدا زیبایی دیگه، عرف بین نمیگه مستمره آقا زیبایی، یه نفر رفته بینیشو عمل کرده یه روز زیبا شده، یکی کلن 40 سال زیبا شده، فرم کن. خب اینم از این. اجازه مطلب نهایی رو بگم، اینا که معلوم شد، الان من دو صفحه رو تا آخر صفحه 132 دارم میگم، منتها باز عباراتشو انشالله فردا نکاتشو میگم. اینو میخوام یادداشت کنید که جمله اسمیه، این دیگه مطلب نهاییه، جمله اسمیه بلوز یه دلالت داره، بلمقام یه دلالت دیگه داره گاهی، جمله فعلیه هم بلوز یه دلالت داره، بلمقام یه دلالت دیگه داره. جمله اسمیه بلوز دلالت داره بر ثبوت به معنای چندم؟ اول. هیچ چی دیگه اضافه نداره. زیدون قائم، زیدون اخوک، همین، این مال اینه، بس سلام. اما بلمقام جمله اسمیه گاهی، این گاهیه، گاهی چون بلمقامه دیگه گاهی میشه دیگه، همیشه نیست، گاهی دلالت میکنه بر ثبوت به معنای دوم، یا بگید استمرار ثبوتی و دوامی، اینا یکی شدن دیگه، اینا یکی شدن. جمله فعلی هم بلوز دلالت داره بر حدوث به معنای کدوم؟ به معنای حدوث، به معنای دیگه حدوث دیگه، حدوث و تجدد به معنای اول. یعنی تو جمله فعلیه ببین، ضربه یعنی قبلش زده بوده، از اول عالم زده بوده، ضربه یعنی یه زن نزده بوده بعد زد دیگه، زد حدوث توش داره، نبوده بوده بعد از نبود. احسن، نه دیگه تو ثبوت معنی اول صرف وجود یک چیز برای چیز ممکنه ازلی باشه، کاری نداریم. اما جمله فعلی بلمقام دلالت میکنه بر استمرار تجددی. اینا رو بنویسید تا فردا روش فکر کنید، با فردا عبارت رو میخونیم، تصمیممون رو میبینیم تفتازنی با این عبارات چیکار کرده، مثالاش هم انشاءالله میخونیم. به حسب اعتباره، اعتبار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اینجا شواهر بهتر بود. آره چرا نمیتونه؟
مثلا میگیم
کاملا میشه، مثلا میگیم قید نفس بشه که منفی نباشه.
آره. قید منفی باشه، قید نفس
دیگه ما ضرب تو زیدن خوفن.
نه نه اینکه قید نفس شد،
نه
قید نفس شد، کل قید کل شد. من میگم ما ضرب تو
میگه ما ضرب تو زیدن خوفن، یعنی من نزدم زید رو به خاطر ترس، یعنی اینکه زدن من به خاطر ترس بوده. این نه این این خوفن قید ضرب توه،
یعنی زدش
زدش. آره میگه زدش، منتها داره میگه من نزدم به خاطر خوف، نمیگه نزدنم مثلا به خاطر خوف بوده، نزدنش به خاطر تعذیب، به خاطر مثلا اکرام بوده.
زدنش به خاطر خوف بوده الان توی مترو
که آره آره زدنش. نه نه میگه اینجوری نبوده که بزنمش به خاطر خوف،
نزنمش به خاطر خوف.
نه حالا فعل ماضی فعل نمیکنه، میگه نزدم به خاطر خوف. خب یعنی این خوف علت ضربه. نه مثالش که من اون آگاهه اینوری بود، مثال بزنم ما ضرب تو زیدن تعذیب. آره اون مثالش جالب نبود. میگه زدنم به خاطر تعذیب نبوده. ببین زدن به خاطر تعذیب نبوده، نبوده بعدم میاد روش.
نه میخوام بگم که بگیم ما ضرب تو تعذیب، یعنی این تعذیب هم قید ضرب زدن.
خب اگر قید ضرب باشه میدونی معنیش چی میشه، یعنی ما رو بذار کنار فعلا.
آره
فعلا میشه ضرب تو تعذیب، یعنی زدم تعذیبا، بعد اینو داره نفیش میکنه، یعنی زدن به خاطر تعذیب رو نفی میکنه.
به خاطر اکرام رو مثلا میگه،
به خاطر مثلا آره یه چیز دیگه فاس میکنه. این همونی که نفی قید میخوره است دیگه. اما یه موقع نه، شما میگی ما ضرب تو بس سلام نزدم، چرا نزدی تعذیبا؟ پس دو جور کاملا منم خیلی شایع هر دو جور
تمام قیود تمام مثلا مفعول مطلق همین
نه نه نمیشه، میتونن آره میتونن به بستگی به مقام داره، مثلا خوفا
این قابلیت داره همش
دارن. بله
دو این اشکال دیوسی این سه تا اشکال بود.